أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئث الذين كفروا من دينكم ولا تخشاهم واخشاني الیام اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. متذکر روزی هستیم که حضرت حق در توصیف این روز همین آیات رو که ملاحظه کردین رو بنا به نقل شیعه و بسیاری از علمای اهل سنت در رابطه با قدیر اومده است. ابی سعید خدری میگه که ما هنوز از اون بیابان قدیر خارج نشده بودیم که جبرائیل آمد و این آیات رو نازل کرد. حالا بحث که خیلی باید بکنیم که چه چیزی در پنهان قضیه بود که این آیه داره میگه که قضیه عوض شد. الیوم یئس الذین کفروا، یعنی برنامه اینا ریخته بودن که با بودن اسلام مسئله اینا ادامه پیدا میکرد، کفر روش باید فکر کنی. یعنی با اسلام منهای ولایت برنامه کفر به هم نمیخورد. طبقه آیه میگه کافرا اگر این بحث قدیر مطرح نمیشد مایوس نمیشدن. از این آیه به راحتی برمیاد دیگه. یا حالا این الیام، علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه، رو این لغت الیام یه بحث خوبی ذیل این آیه دارن که این الیام چه روزیه. خیلی خوب بحث میکنن، میگن محال از غیر از روزی که دین با هویت خود دین ادامه پیدا کنه. شاید بتونیم یک کمی با هم صحبت کنیم. حالا آیه میگن الیام یئس الذین کفروا، کافرا در این روز مایوس شدن. یعنی تا حالا که قرآن بود و قرآن پیامبر رسونده بود هنوز اینا مایوس نبودن. چیه که با بودن قرآن هنوز اینا مایوس نیستن؟ برای اینکه به نفع خودشون همه چیزو تمام کنن. بنابراین میگه که یه مشکلی شما دارید، باید اینو حل کنید. شما یک مشکل داخلی دیگه دارید. ببینیم میگه فلا تخشاهم وخشانه، یعنی شما الان در یه هویت تاریخی قرار میگیرید که دشمن دیگه نمیتونه برنامش رو با این هویت تاریخی که براتون پیش اومده کارساز کنه، عملی کنه. ولی شما در درونتون آماده این هویت تاریخی معلوم نیست باشید. درون برای هم میگه ولا تخشاهم وخشانه. وخشانه یعنی وخشانی. خدا می فرماد از من بترسید. خشیت هم که می دون یعنی چه؟ یعنی از درون دل واپس باشید که نور خدا به شما نرسد. بعدم فرمود که آره، تأکید الیام اکمل تو لکم دینکم، دین شما دیگه توان ادامه دارد. این بچه را علامه اینجا هم یه بحث خوبی دارم، میگن یه بچه اعضایش درسته، دستش 5 تا انگشت داره، پاهاش قشنگ پاس، اما هیچ وقت به این بچه نمیگن کامل تمام هستا، یعنی 5 تا انگشت داره 4 تا نداره، تمام هست اما کامل نیست. کامل یعنی این که بتونی دیگه روپا خودت واسی، تعبیر دقت کنید. ببینید الان دست شما وقتی کامل است که بتونه این دیوانو برداره، بچه دستش تمام هست اما کامل نیست. اومده میگه که اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی، نعمتم رو تمامش رو دادم، 5 تا انگوش بهت دادم، این تمام بهش میگه، اما کاملش هم کردم برا، نعمتم تمام شد، دینتون کامل شد، دین کامل شد، ولی نعمت تمام شد. حالا انشاءالله خودتون تفسیر رو نگاه کنید. بعد پس این خیلی مهمه که دیگه دین شما توان ادامه تاریخی پیدا کرد، یعنی اگر که قدیر و ولایت امیرالمومنین نبود، دین تمامی بود، نماز داشت، روزه داشت، حج داشت، اما امکان ادامه حیات تاریخی نداشت. بعدم میفرماد که ورزیت لکم الاسلام دینا، این طرفش هم عجیبه، کدوم دینه که اگر آدم انجام بده خدا راضیه؟ میگه دینی که باید توش قدیر جا داشته باشه. حالا با این مقدمه من این 7 نکته که خدمتتون نوشتم را میخونم و سعیم میکنم انشاءالله یه شرح مختصری بدم. 1، وقتی متوجه نقش تاریخی و حضور تاریخی جریان قدیر باشیم، اینا مهمه، و آن را با جریان سقیفه مقایسه کنیم، میفهمیم که موضوع به دو نوع اسلام نظر داره. ببینید شما قدیر و سقیفه را از چه جهت میخواین مقایسه کنید؟ از خیلی جهات میشه مقایسه کرد. این میگه که نه، وقتی بر اساس حضور تاریخی مقایسه کنید. من مجبورم شما از این به بعد مدت ها از من یه مقدار این مثاله که حالا امشبم میزنم میشنوید انشاءالله. ببینید ما یه حضور تاریخی داریم، یه هویت دین فردی. من و شما الان فردن نماز میخونیم، روزه میگیریم، اما این همه دین نیست. چرا؟ حالا روشن انشاءالله میشه، حوصله هم بکنید. ممکنه این واژه ها یه کمی بر رفقا جدید باشه، با ذهنهای قبلی مطلب درست آموخته نیست. مثالی که حالا میگم هی چند بار انشاءالله میزنم، شما در کربلا ببینید، حضرت سیدالشهدا شب عاشورا به یارانشون گفتن که برید، عهدم را از شما برداشتم، برید. اگه میرفتن خلاف شرع کرده بودن؟ نه، امامشون میگه برید. اگه میرفتن جهنمی میشدن؟ مسلم نه، ولی تاریخ میگه لوه میزدن، رو پا حضرت افتادن که آقا ما را محروم نکنه. چیز عجیبیه. من حالا نمیخوام مفصل بحث کنم. آقا حضرت که میگن من که فردا کشته میشم، همه دونم که کشته میشن، آخه چه نفعی داره بمونی؟ به ظاهر اینجوریه دیگه. آقا وقتی آدم همه کشته بشن، حتی عبدالله رضی، چی دیدن اصحاب کربلا؟ بهش رفتن میخواستن؟ میتونستن برن بدون اینکه بمونن؟ این چیزه، یه چیزی فهمیده بودن که خدا بهشون داده بود که این برای چنین فهم و چنین حضوری میارزید راحت شهید بشن. برای بهش رفتن شهادت نیاز نیست. مگه این حجاجی عزیز ما برای بهش رفت، اصلا دستور نیست، ان ولی مسلمین حضرت آقا دستور ندادن برید سوریه و مدافع حرم بشه که اگه کسی ترک کنه جهنمی بشه. نه، اصحاب حضرت سعید و شهدا متوجه شدن این جریان مقابله حضرت سعید و شهدا با یزید یه تاریخ جدید میسازه، نه یه بهشتا. بهشتا میتونستن برن رو این فکر کنی قلم میخوام قدیر رو ببینیم. اصطلاحا ما میگیم حضور تاریخی. ببینید این الان شما این حتی این جنگ خود ما، دفاع مقدس خود ما، مگه این جز با کربلا به این نتیجه رسید؟ اگه کربلا نبود شما چطوری حاضر بودید حدود 300,000 شهید بدید اما واسید؟ والله نمیشد. شهادت غیر این که سربازا رو بذاریم جلو بگون به جنگه. بابا شما بعد از انبیا یه مورد ندارید که یه دهی بگن آقا ما میخوایم بریم به جنگی. همیشه جنگا چی بوده؟ به قول استادای تاریخ میگن همیشه جنگا بین سربازایی بودن که نمیدونستن چرا میجنگن و بین حاکمانی که میدونستن چرا میجنگن ولی هیچ وقت خودشون تو جبهه نبودن. مگه اینطور نیست؟ همه جنگا اینطوریه. اما تو کربلا که اینطور نبود که، حضرت گفتن برید. اینا احساس کردن با حسین دارد یه تاریخی شروع میشه فوق بهشت و جهنم رفتن، بهشت رفتن و جهنم نرفتن. این به وسعت تمام خوبی هاییست که تا قیام قیامت باقی میشه. من حالا هی مثال میزنم اینا رو برای بعض رفقام تکرار کردم، چاره ای ندارم. شما این جریان حضرت ابراهیم که من اون چند جلسم تو بحث قرآنی بحث کردم و دوباره فکر کنید، حضرت ابراهیم اگه میخوام برم بهش و میخوام جهنم نرم، این چه سیقه ایست که خدا بگه بچه ده بکش تا بری بهش؟ خب اصلا میشه هم چیزی؟ آدم دستور این بود که بالاخره دستور این بود که بکش حضرت اسماعیل را. چرا؟ یعنی حضرت ابراهیم فقط در همین حد بود که من میخوام برم بهش هرچی خدا بگه؟ هیچ وقت که برا بهش رفتن که این که خود نمیشه. یکی را بکشت یه بچه به این خوبی پیغمبرم بودن حضرت اسماعیل که برم به. نه، تاریخ پیامبران ابراهیمی با ابراهیم علیه السلام شروع میشه. برای این تاریخ میارزه چه کار کنی؟ بچه‌ش هم بکشد. حالا بعد تقدیر تغییر کرد، برای ابراهیم صدقت رویاک، رویات را صادق کردی. حضرت امام رضوان الله تعالی، خب شما میدونید حضرت امام تاریخ میگه که یه خارن حاضر نبودن توی پای یکی از این بچه مسلمونه بره. بعد میدن گفتن آقا تو فلان عملیات کرور کرور کشته میدیم. گفتن باستی. من خودم یادم، من ناپرهیزی کرده بودم 40 روز قبل از قطعنامه، من خوزستان بودم، امام همون این جریان که میگم من 10 روز قبل از قبول قطعنامه است، فرمودن که تو سخنران، چون که من صحبت امام گرفتم اونجا، آئگه صحبت کردم تو منطقه خوزستان، امام فهمیدن ما تا آخر ایستاده، یعنی این همه کشته میدادیم، گفت باید واسی. چرا؟ امام میفهمید داره تاریخی شروع میشه، این غیر برای بهش رفتنه. حالا بعدش مسئله تغییر کرده، اومدن گفتن که آقا ما در فشاریم و امامم گفتن کاسه زهر نوشیدن، اونا من کار ندارم. این که امام چرا میبینه ظرفیتی داره به وجود میاد که میارزد این همه کشته بدی. اینا اصطلاحاً، پس میخوام نتیجه بگیرم که اگر که ما خواستیم سقیفه را با قدیر مقایسه کنیم، اول باید معنی حضور تاریخی را بفهمیم. در کربلا یاران حضرت سید و شهدا حضور تاریخی را فهمیدن که دیدن میارزد که کشته بدن. حالا ما میخوام در شماره های بعدی مشخص کنیم این تفاوت سقیفه و قدیر چیست. دو را با هم میخونیم. با رحلت رسول خدا صلوات الله علیه و آله به جای ادامه اسلام از طریق آنچه رسول خدا در قدیر متذکر شدن، سقیفه به صحنه آمد. اومد یا نایم؟ و هرچند موجب شد عبادات اسلامی ادامه یاورد. یعنی سقیفه که به وجود اومد، این مسلمونا بت پرست شدن یا نه طبق دستور پیامبر نماز میخوندن روزه میگرفتن دیگه هم که بت پرست نشدن. یعنی عبادات اسلامی با اومدن سقیفه ادامه پیدا کرد، بت پرست نشدن. هرچند موجب شد عبادات اسلامی ادامه پیدا کنند، ولی جهت دیگر اسلام یعنی روحیه تمدن سازی آن که در آن زمان در مقابل جریان جاهلیت حاکم به صحنه آمده بود به حاشیه رفت. باید رفقا اینا را بدونین، شما 1400 سال از پاسدار قدیرید. اگه از شما یکی پرسید برای چی؟ اگه بگوین برای اینکه نماز بخونیم و روزه بگیریم و اینا، میگن خب سقیفم که این کارو میکنه. شما چی میخواین از قدیر؟ چی به حاشیه رفت؟ میخونم متن روشن میشه. و عملا فرهنگ جاهلیت توانست بماند، در حالی که اگر فرهنگ قدیر از طریق امامی معصوم به میان میآمد، علاوه بر آن عبادات شرعی به عالی ترین شکل، علاوه بر آن که عبادات شرعی به عالی ترین شکل در میان میماند، هویت تمدنی اسلام که چیزی غیر از هویت فرهنگ جاهلیت بود به ظهور خود ادامه میداد. یعنی با رحلت پیامبر خدا نماز روزه نرفت، اما اسلامی که اومده بود که جاهلیت را به حاشیه ببره، نه. حالا شماره بعدی میرسیم. جاهلیت تونست خودش را ادامه بده و این کار پیچیده ایه. سه را با هم میخونیم. آری، با آمدن سقیفه به عنوان نحوه از اسلامیت، عبادت بت به حاشیه رفت و عبادتهای دینی به میان آمد. ولی ملاحظه میکنیم که امویان طلایه‌داران امویان که طلایه‌داران حیات جاهلیتن، با حفظ هویت خود در صحنه میمانند تا آنجایی که ادامه سقیفه کار را به حاکمیت یزیدی میرساند که در مقابل سر مبارک حضرت سیدالشهدا علیه السلام گفت چی؟ لعبد هاشم بالملک فلا خبر جا اولا وحی نظر. اینا برای خودتون همیشه براتون گفتن چی میخواد بگه. یزید یه جمله‌ای گفت که معلوم شد به قول این شاعر مشهور، خیمگاه کربلا را آتش از اینجا زدن. یعنی یه جایی کار کت شد که نتیجهش این شد خیمگاه کربلا آتش گرفت. معنی جمله یزیده که بلد این گداقا گفت که چی گفت؟ با هاشم، یعنی بنی هاشم، بنی هاشم رقیب بنی امیه بودن دیگه، گفت آقا کشکی بود، دعوا سر حاکمیت بود، نه وحی بوده است نه دینی. یزید حرف چی را زد؟ حرف جریان اموی را زد. من یه خورده این جریان را میگم. این الان ابابک اومده سر کار بعد سقیفه، ابابک اومده. خب ظاهرن به جای قدیر و علی، سقیفه و ابابک. شما یه کمی تاریخ خود اهل سنت رو بخونیم. اولین کاری که ابابک کرد، ابو سفیان را مأمور گرفتن به اصطلاح زکات از نجران شد، منطقه نجران. بعدم کل زکات را به ابو سفیان بخشید. میدونی معنیش این یعنی چه؟ مثل اینه که شما انقلاب اسلامی بکنی، و بعد شاه و طرفداراش بیارید بگوید همه کار شما باشید. خب میگه انقلاب اسلامی، فقط بگوید که آقا چی تا دیروز مثلا حالا ما نماز طاغوتی میخوندیم، حالا نماز غیر طاغوتی، ولی همه کار اگه دست رژیم شاه باشه پس این چه انقلابی شد؟ ابو سفیان که اومد، یعنی وقتی که ابابک اومد سر کار، سه تا فرمانده جنگ تعیین کردن، یکیشون پسر ابو سفیان بود که اسمش هستی یزید ابن ابو سفیان، غیر یزید ابن معاویه است دیگه، که بعدم فرستادندش برای جنگ در شام و بعدم چه کارش کردن؟ والی شامش کردن. میدونی والی شام یعنی چه؟ یعنی استاندار تهران، یخت بیشتر. همه کاره منطقه شام و شامات افتاد دست ابو سفیان. چی میخوام بگم؟ پس عملا در قدیر که اسلام ادامه پیدا میکرد، در سقیفه اسلام به معنای این که یه تمدن بشه و جاهلیت به حاشیه بره، این نشد. اسلام در حد اومد رو کار که مردم دیگه نماز بخونن، دیگه بت نپرستن. ولی اسلامی که بنا بود که یه فرهنگ بشه، زندگی دیگه بشه، متاسفانه نشد. شماره 4 همینا انشاءالله روشن میکنه. سکولار شدن دین، سکولار شدن، اینا واژه‌های مهم. اصلا تیتر بحث هم میدونین تیتر از قدیر، اسلام آزاد از سکولاریته. سکولار شدن دین، متاسفانه ما میگوییم ما مسلمونیم. من یه بار دیگه هم عرض کردم اکثر ما شیعه ها در فرهنگ سقیفه مسلمونیم. یعنی چی؟ یعنی حاکمیت امام معصوم برامون مهم نی، اما نماز و روزمون برامون مهم است. خب این که همون سقیفه است. شماره 4 میگه سکولار شدن دین، آینده ای که آینده تاریخی دین باشد و موجب هویت تاریخی دین در آینه گردد را بر نمیتابد. خیلی حوصله میخواد. خیلی ما مسلمان ها وظیفمون اینا رو بدونیم. شما تا بصیرت دینی پیدا نکنید، جای عبادات رو نشناسیم، اون نتیجه که باید از عبادات بگیریم نمیگیریم که در سطر آخر این جمله این مقاله هست. ببینید سکولار شدن دین چی را از شما نمیپذیره؟ نماز را بخون، روزه را بخون. اینی که آینده باید دست دین باشد، اینا نیم پذیره، سفت هم نیم پذیره. آینده ادامه همون جاهلیت باید باشد، ولی عبادت عبادت دینی باشه. قدیر و سقیفه تو اینجا با هم تفاوت میکنن. امیرالمومنین اگه میمدن سر کار، آرام آرام آینده حذف ابو سفیان و حذف جاهلیت بود و غلبه مناسبات دینی. فکر نکنین وقتی که پیامبر سر کار بودند و اینا همه مردم حالا دیگه خیلی متدین، نه، صد سال طول میکشید. اگه امیرالمومنین بودند و قدیر حاکم میشد، حداقل 100 سال 150 سال طول میکشید تا این فکر و عادات جاهلیت هزار ساله عموما چی بشه؟ تغییر کنه. این فرصت پیش اومد یا نیومد؟ نیومد. پس عملا مردم افکار و عاداتشون همه چی بود؟ جاهلیت. که شما شنیدین که مثلا میگن نه اصلا خلیفه دوم یه قانون تصویب کرد، مگه مسلمون نیست؟ خلیفه مسلمی مگه نیست؟ که اگر توی جاده ای دارید میرید، بعد یک غیر عرب سوار اسب بشه و یک عرب داره پیاده میره، حق ندارد این غیر عرب بیاد بره، باید پیاده بشه و اجازه بده هم تو واسه با اسبش پیاده. اینا که میگم ما چی عبا نمیگیم، این این یعنی چی؟ میگه این همون معنیش این نیست که عجب عجم باید ذیل عرب باشه. حالا این اسلام است یا این عربیت عرب است؟ اینکه شما در قرآن میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا من یه نمونه همین آوردم، سفتم بودا، بعد پول بیت المال رو که تقسیم کردن اصلا به عجم هیچ ندادن. یعنی عجمی که مبارزه کرد که تو این فیلم مختار نشون میداد که اینا که اینا هیچ نمیتونستن تا زمان بعد از زمان امیرالمومنین. خب جریان هست. نه عجم حقی نداره از بیت المال. خب حالا شما حالا یعنی چی دارد ادامه پیدا میکند با خلیفه دوم؟ اسلام یا فرهنگ جاهلیت؟ فرهنگ جاهلیت. اما عبادات فردی عبادات اسلامی است. خب حالا بفرمایید اگه شما هم در حد عبادات اسلامی مسلمانید، سقیفه‌ای هستید یا علوی هستید؟ خودتون میدونید. من با خودتون به خودتون با میگذرم، شوخی نیست. جمله رو یه بار دیگه میخونم، شماره 4 سکولار شدن دین. حضرت آقا خدا ایشونا حفظ کنه، فرمودن از این بترسید که حوزه های علمیه ما سکولار بشه. یعنی چی؟ یعنی حوزه علمیه یه رو نماز نخونه؟ نه، حوزه علمیه هم اخیراً فرمودن، قبلاً دوباره هم فرمودن، حوزه علمیه که نسبت به انقلاب حساس نباشه، فقط به مواظب نماز و روزه باشه، حضرت آقا بدن این سکولاره، حوزه سکولار. یعنی چی؟ یعنی سقیفه. الحمدلله که شما ما شاگردای علامه طباطبایی را میبینیم هر کدوم یه ینگه ای از انقلابیون این کشورن. اما میخوام عرض کنم آقا تحذیر کردن، گفتن بترسین. جمله 4 سکولار شدن دین آینده‌ای، ببین جمله را، آینده‌ای که آینده تاریخی دین باشد و موجب هویت تاریخی دین در آینده گردد را بر نمی‌تابد، هرچند در مورد عبادات به هر شکلی که می‌خواهد باشد حساسیتی از خود نشانه می‌دهد. بر همین حضرت ابو عبدالله توی کربلا این جمله رو همتون شنیدین، انشاءالله محرم هم میاد و بسیار رو این جمله حضرت فکر میکنین. حضرت تو جریان تقابلشون با یزید اصلا بحث نماز و روزه نمیکنن، میگن حاکمی سر کار است. جمله رو ببینین، ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله. اگه آدم های بد فکلی قرطه همیشه هستن، اما اگه حاکمیت الهی نباشد، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکسا لعهد الله مخالفا لسنت الله لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان فلم یغیر علیه. یه حاکم سر کار است، این حاکم قدیری نیست، یعنی حاکم ظالمی نیست، ظالمه. می‌فرماد اگر که شما تلاش نکنید اینا سرنگون نکنید، فلم یغیر علیه به فعل ولا قولن کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. خدا تو را با اون حاکم محشور میکنه. این حرف حضرت رو چی اینجا تو این روایت؟ من فقط در حد در چه حساسم؟ در این که باید حاکمیت الهی باشه. یکی بگید ما کاری به دین مردم نداریم، حاکمیت اتفاقا باید کاری به دین مردم داشته باشه، باید جامعه را حاکم یه کاری کنه دینی بشن، وگرنه به مصیبت میفته جامعه. 6 معنای سخن فوق آن است که نمیتوانیم بدون فرهنگ قدیر جامعه اسلامی را به معنای واقعی آن داشته باشیم، وگرنه ناخواسته گرفتار یک نوع سکولاریته پنهان هستیم بدین معنا که حاکمیت سیاسی و اقتصادی را به غیر از دین سپرده این و شیعه با توجه به چنین امری دائما نظر به قدیر دارد. ما هر سال قدیر را پاس می‌داریم، یعنی ما بر عهد حاکمیت یک انسان الهی در زمان حضور معصوم، معصوم در زمان غیر معصوم، فرهنگ معصوم، ولی فقیه یعنی کی؟ یعنی کسی که فرهنگ معصوم را میخواد حاکم کنه، کارشناس کشف حکم خداست. میگه و به همین جهت شیعه با توجه به چنین امری دائما نظر به قدیر دارد تا این موضوع از صحنه حیات دینی او به حاشیه نرود، زیرا به خوبی روشن است که هرگز مشکلات و مسائل جامعه ما به عنوان جهان منطقه غرب آسیا مرتفع نمی شود مگر با آموزش های قدسی و دینی. رفقا من آبی دست و پا، چی میگن، آبی صاف و پاک رو دست و پا دون بریزم، به خدا قسم، به همین امیرالمومنین قسم، اگه شما اروپایی اروپایی هم بشین هیچ مسئله شما حل نمیشه. مسئله ما مسئله دیگه است. اینا نمیخوام بگم حالا زود از ما بپذیرید. این که 200 سال است، 200 سال است دولت ها از رضاخان بگیر و بعد از رضاخان، اینا میخوان ما یه زندگی مثل غرب داشته باشیم که خوشمون بشید، میخوان ما خوشمون بشید. حتی رضاخان میگه شاید علت این که ما نمیتونیم مثل غربیا باشیم که خوشمون باشید این چادرست، چادر هم بردارید بر که ما خوشمون باشید. رضاخان مزدور احمق است، فکر میکنه با که ما اگه مثل اروپایی بشیم خوشمون میشه. این یک، بعد فکر میکنید این دین مانع است، میگید آخوندا رو اماماشونو بردارین، خانوما رو هم چادرشون تا ما خوشمون بشه. اشتباه این احمق اینه که اصلا نمیفهمه ما معنی نمیدید که اروپا بشه، ما مسئلهمون چیز دیگه است، ما روح دیگه ای داریم. اینه که این جمله رو یه بار دیگه میخونم، میگه زیرا به خوبی روشن است که هرگز مشکلات و مسائل جامعه ما به عنوان منطقه غرب آسیا، اصطلاحا منظور همون چیه؟ خاورمیانه، مرتفع نمی شود مگر با آموزش های قدسی و دینی. اگر رو این بمونیم که حالا بحثش نیست، اگه این برادون مطمئن شد، حالا بفرمایید که شما برای رفع مسائل جامعه دون چی میخواین؟ دین میخواید یا بی دین؟ دین میخواین یا فقط نماز خوندن دون باید دینی باشه؟ الان دو تا نظر هست تو کشور، رو میدونین که این آقای ابراهیم یزدی که فوت کرده، اینا نظرشونه ما دین داشته باشیم ولی فرهنگ همون فرهنگ غربی باشه. این دولت مردم که براش تجدید کردن معلومه است که با هم همفکرن دیگه، میدونی که آقای خاتمی به خصوص مشاورش همین آقای ابراهیم یزدی بود. اینا دو تا حرف میزنن، ببینید شما هم جنسش هستین یا نه، خودتون میدونید، خود جشن قدیر بگیرید. آقا اینا میگن اولا ما استقلال میخوایم، میگه شما نمیخوان، میگن ما استقلال میخوایم، اونا میخوان. ثانیاً ما میخوام، جمله خودشه، جمله آقای ابراهیم یزدی در کوبا، ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه آقای بازرگان بود، در کوبا یه سخنرانی داره، میگه که کافیست آمریکا پدرخوانده ما نباشد، ما کاریش نداریم. شما قدیرتون یعنی این که مستقل باشید و نماز بخونید و روزه بگیرید، یا قدیر این که باید حاکمیت، حاکمیت حکم خدا باشد و نه حاکمیت سکولاریته؟ اونا میگن نه، جدی میگن نه. یعنی کتابی داره آقای بازرگان آخرین عمرش یه کتاب نوشته به نام انقلاب ایران در دو طرف، یا همچی جمله ای خوندم من این کتابا. میگه آقای خمینی اشتباه میکنه که میخواد دین حاکم کنه، بذارید ما طبق فرهنگ جهانی عمل کنیم در نظام سیاسی اجتماعیمون، ولی در دینداری هم خودش نماز شب خونه، آقای بازرگان نماز شب خونه، ولی سقیفه است یا قدیر؟ خودتون میدونید. من میخوام دقت بدم، ما که نمیخوایم اینجا دعوا سیاسی را بندازیم، که مشکل اینجاست که آقایون 200 سال است میخوان ما با اروپایی شدن مشکلمون حل بشه. این اسمش سکولاریته است. اینا نمیگن 200 سال بیان بیدین بشین دا. گوش بدید، نه مصدق نه بازرگان، اینا هیچ کدوم نمیگن ما باید بیدین بشین. اینا میگن ما باید دین داشته باشیم، نماز بخونیم، روزه. شما وصیت نام امام میفرمان مصدق مسلم نیست. امام آدمی است که علکه حرف بزنه. بیان وصیت نامه مصدقا ببینید، میگه آقا خمسمو بدین، سهم امامم بدین، حجمو بدین. اه پس این کجاش مسلمانی؟ مسلم از نظر امام کسی است که معتقد به حاکمیت امام معصوم باشه. یه جمله امام در کتاب ولایت فقیهش میگن که متاسفانه اخیراً دست گرفتن، این جمله خیلی، امام میفرمان اگر کسی به لوازم ولایت فقیه آگاه باشه، یعنی بفهمد ولایت فقیه معنیشی است و منکر باشه، مرتد است. این معنیش نیست یعنی هر کی تو خیابون ولایت فقیه قبول نداره مرتد است، ابدا. این معنیش نیست. اگه کسی معتقد باشه ولایت فقیه یعنی شخص فقیه هیچ کار است، حکم خدا و رسول باید حاکم باشه، و بگید من ولایت فقیه ها قبول ندارم به معنای اینکه حکم خدا و رسول ها قبول ندارم، به نظر شما این مرتد است یا مرتد نیست؟ اما متاسفانه نامردا اونا نمیگن دا. میگن آقای حضرت امام گفته است که هر کس ولایت فقیه ها قبول نداره مرتد است، دو سوم مردم ایران مرتدن، و کسی هم که مرتد است زنش بهش حرام است، پس دو سوم مردم ایران زنش بهش حرام است. ببین چطوری مردم دارن اذیت میکنه. امام که گفت مصدق مسلم نیست، چون مصدق معتقد است که نماز بخون، روزه بگیر، اما حاکمیت حاکمیت دنیای مدرن باشه. همشون اینا معتقدن. خوددونم حالا اینجا من دیگه باقیشه نمیگم، میخونم. زیرا به خوبی روشن است که هرگز مشکلات و مسائل جامعه ما به عنوان جهان من تقیه غرب آسیا مرتفع نمی شود مگر با آموزه های قدسی و دینی که نظر به حضور تاریخی دین دارد. اینا باید بعداً بحث کنیم. و در همین رابطه جایگاه انقلاب اسلامی را می توان روشن نمود و هزینه هایی که برای تحقق فرهنگ قدیر داده شده است را تحلیل کرد. ما کشته داده، ما حسین داده، ما عملیات های رمضان داده، ما حججی دادیم، میدیم. حججی یعنی حضور تاریخی انقلاب اسلامی، و اگر نه اگه میخواست بهش برد که این کار رو نباید میکرد، نیاز نبود. از جمله هزینه های شهدای کربلا که تا امروز ادامه دارد تا قدیر فراموش نشود. بگذاریم، اینا بحث داره، حالا با هم یه خورده بخونیم. من امیدم بیشتر به اون ستراست که نمیخونم، یعنی تو روح شما یه خبرایی هست که من امیدم به اوناست، اگه نه این حرفا کم است برای اون چه که من میخوام بگم. هفت، ما در مسیر بالندگی خود، یعنی منظورم تو این تاریخ هست، باید بدانیم از چه چیزهای عبور کنیم. میدونیم ما هنوز سقیفه ایم، ما چه چیزهایی باید عبور کنیم، خیلی مهمه، و به چه چیزهایی باید رجوع داشته باشیم تا در بی آیندگی و بی تاریخی قرار نگیریم. ما نه چوبشه داریم میخوریم، ما نه جوانمون نسبت به آینده نامیده. من نمیدونم چند درصد مردم ما چه شده، چی شد که الان نمیدونن آینده چی میشه، جوان ما نمیدونه آیندهش چی میشه. اینا ما به جهت اینکه با دولت آقای هاشمی آقای خاتمی امیدمون این بود، عین جمله آقای هاشمی بود که ما با آوردن فولاد مبارکه در اصفهان مسائلمون حل میشه. فولاد مبارکه اومد همینجا تو این امامزاده، امامزاده محمده که تو دیوارش اون با روبروش تو اینجا نوشته بود اسم، عین جمله ایشون نوشته بود. یعنی ما نه، این اشتباه بود. اینا فکر میکردن ما با اون چه که غرب برامون میاره و بهمون میده مسائلمون حل میشه. خیلی هم آوردن، الان شما اینترنت دارین، خیلی چیزا دارین که قبلا حسرتشو میخوردی. ماهواره داریم، نمیدونم همه چی داریم، اما آقای قرضی وزیر کی بود اگه یادم باشد؟ وزیر مخابرات آقای هاشمی بود. گفت من کاری میکنم که این ملت بدون این که اصلا به بانکی رجوع کنند و تو خونهشون همه مسائلشون حل شد. شد یا نشد؟ شد. ولی مسئله ما اینا نبود آقای قرضی عزیز. آقای قرضی بچه مسلمون هست یا نیست؟ زیارت عاشورا خونه والا حکم اعدامش اسپانیه است، نه میشناسیم، حکم اعدامش در اومده بود. اما برای یک انقلاب استقلال سقیفه‌ای یا قدیر خودتون میدونید، من از اون جد که آقای هاشمی فرمودن که ما ژاپن اسلامی باید بشیم، ما پا آقای هاشمی میتونیم بذاریم. ژاپن اسلامی یعنی چی؟ یعنی نماز بخون، روزه بگیر، اما فرهنگ فرهنگ غربی باشه. این قدیر نیست رفقا. میخواین شما سقیفه ای باشین، میخواین قدیری، منم با شما هر دوش باشین، احترامتون داریم. میخونم جمله را. ما در مسیر بالندگی خود باید بدانیم از چه چیزهای عبور کنیم و به چه چیزهای رجوع داشته باشیم تا در بی آیندگی و بی تاریخی قرار نگیریم. خدا میدونه این حرف جدیه. ما با آینده غرب آینده خودمون تأمین نمیشه. به کی از این اساتید بزرگ پارسال یه جمله نوشتن، خیلی جمله خوبی بود، فرمودن که غرب مسائل خودش مسائل ما کرده است تا ما مسائل خودمون رو یادمون بره. خیلی جمله درسته. بگذاریم. از طریق انقلاب اسلامی و سلوک زید شخصیت اشراقی حضرت امام اشاراتی در این تاریخ به میان آمده که زبان تفکر انتزاعی توان ارائه آن را ندارد و زبان احساسات معمولی نیز آن را می‌کاهد. نیاز به زبانی دیگر داریم که حقیقت را در این تاریخ نشان دهد و این با نزدیک شدن حقیقت و تاریخ ممکن است. خیلی بحث سنگینیه، ما هم نمیخوایم مزاحم شما بشیم، ولی برین فکر کنیم. آیا شما اگه با صد دلیل ثابت کردین خدا هست، مردم مسلمون میشن؟ من به شما بگم نمیشه. اگه با صد دلیل ثابت کردین علی علیه السلام حقه، مردم شیعه میشن؟ نمیشن. مردم باید حس کنن دین اسلام شیعه در تاریخ حاضر است. مردم با حسین شیعه میشند. شدن یا نشدن؟ اینا رو من نمیخوام مناقشه نکنید. ما امروز با امام حسینمون انقلابمون رو داریم. ما با امام حسینمون در سوریه معادلات رو به هم زدیم. خب انقلاب اسلامی با حسین در سوریه کاری کرد که شما میبینید دیر و زور گرفتن، یعنی برای همیشه نقشه از بین بردن انقلاب اسلامی تمام شد. نمیدونم چقدر در جریانید. اینا بنا داشتن سوریه را با دو قسمت کردن، دیر و زود پای تخت اونا باشه، دمشق هم پای تخت اسد و اینا باشه، بعد دائم این دوتا با هم دعوا کنن، جبهه مقاومت از بین بره، ایران هم که جبهه مقاومت هم که از بین رفت، داعشی هم که اینور موصل و دستشون سینا، ایران هم که اینجا منزوی میشه، یه پیر ناتوان میشه. چی نگذاش؟ آقای قاسم سلیمانی رفت پدر داعشی ها را تو کجا؟ این عملیات که علن دیر و زور داره، میدونی که این هنوز عملیات نصری است که آقای قاسم سلیمانی برای حلب برنامه ریزی کرده بود. بهش میگن نصر چندم است، یعنی برادرم دیر و زور هم میگم. عملیاتی که شما با حسین وارد تاریخ کردی. حالا این که این جمله را میخوام فقط بگم و ردشم، نزدیک شدن حقیقت و تاریخ یعنی چی؟ یعنی حقیقت رو تو صحنه باید ببینی، تو کتاب و درس ببینی. این بچه مسلمانه فوکولیه، تلگرامیه، نمیتونی نجاتشون بدی. ولی امروز صبح یکی از این عزیزان میگفت من این کانالهای تلگرافی بدم در جریانش هستم. میگفت همینام که میگفت من میشناسم اینا که خیلی هم بی خودن، الانه تو این علامت هست که برای تلگرامشون میزنن عکس حججی رو گذاشتن، پروفایل بهش میگن. گفت تو پروفایل، گفت آخه یه وقت سال شما تو پروفایل دون عکس حجاجی ها میذارین معنی میدن؟ گفت اینا که من میشناسم عکس حجاجی ها میذارن نماز روزه و مثلا حالیشون نید. چیه خبری شده است؟ اینه بهش میگن نزدیک شدن حقیقت و تاریخ. حالا طلبتون بریم جلو به همان معنایی که قرآن توصیه میکند سیر در زمین بکنید و راز سقوط جوامع و تمدنهایی که نسبت خود را با حقیقت شک ندادند را بیابید. تو آیا قرآن هست؟ مثلا شما این آیه را بلدید؟ قرآن میگه پیغمبر، آیا اینا که منکر حضور تو هن؟ اینا رو من بعدن تو سوره نساء انشاءالله با آیات بهتر میتونم بگم. آیات اینا رو تو دامن ما میگذاره. پیغمبر، اینایی که منکر حضور تو هم، میگن یه آدم ملای متدینی است آقای محمد داره روزه میخونه، فکر کردن اینه قضیه. نمیدونستن داره یه تاریخ میاد با پیامبر. اولم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. آیا اینا رفتن زمین رو بگردن ببینن وقتی پیامبر اومدن اونایی که باشون مقابله کردن امکان ادامه ی حیاتشون از بین رفت؟ مثلا این آیه 81 سوره قافر رو نگاه کنید، من یادداشت کردم خیلی فوق العاده است. من روزی که این آیه رو علامه تو تفسیرشون برام گفتن خدا میدونه یه هفته مست بودن. چیزی عجیبی است آیه. حالا بعد نگاه کنید افلم یسیرو فی الارض، من فقط ترجمه میکنم، فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. آیا پیغمبر اینایی که اومدن جلو تو واسدن میگن قبولت نداریم برو نماز دو بخون ما هم کاری باد نداریم، رفتن نگاه کنن اونایی که جلو پیغمبر قبلی یا قبلا جلو پیغمبر واسدن، کانو اکثر منهم، از اینا که جلو تو واسدن زورش تعدادشون بیشتر بود و اشد قوه نیرو و توانایی تسلیحاتشون هم بیشتر بود و آثارن فل ارض، بیشتر از اینا که جلو تو واسدن هم تکنیک داشتن برای اینکه زمین و زمان رو تغییر بدن. نمونش این اهرام مصر را شما میتونید انه درست کنید؟ حتما میدونید که با تمام این تکنولوژی ها این اهرام کوچولیشون هم ما نمیتونیم درست کنیم، نه ما با کل دنیا از همه جهت. که میگه پیغمبر اینا که دارن جلو تو واسدن برن تاریخ ها نگاه کنن کسای جلوی پیغمبرشون واسدن که از همه این توانایی که اینا دارن بیشتر بود. جمله رو ببینید، فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. ان شاء الله آیه رو بعد نگاه کنید، آیه 81 سوره قافه. پیغمبر نتونستن بمانند، فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، یعنی بی نیازشان نکرد اون چه به دست آورده بودن. تو آدب آیه بعد این است، فرحین به ما آتاهم من العلم، علمی داشتن، اطلاعاتی داشتن، تکنیکی داشتن، ولی نیم تاریخ دیگه ای شروع شده است. میخوام نتیجه که بگیرم و بحث رو تموم کنم. ببینین قدیر اومده است تاریخ دیگری را شروع کنه، سقیفه آمده است که عبادات دینی باشد در ادامه تاریخ جاهلیت. حالا بگو ببینم، من جمله را کامل بخونم دیگه حرفامو تو این جمله آخر زدم، حساس باشی. تا کجا خوندی؟ به همان معنایی که قرآن توصیه میکند سیر در زمین بکنید و راز سقوط جوامع و تمدنهایی که نسبت خود را با حقیقت شکل نداده اند را بیابید و عبرتی باشد برای دولت مردان تا بیش از پیش در تحقق آرمانهای قدیری که حضور تاریخی انقلاب اسلامی بیرون از گردونه تمدن غربی فکر کنند. یعنی مسئولای ما هر چی شکست خوردن اونجای شکست خوردن که به قول حضرت آقا به آمریکا اعتماد کردن. ما خودمون یه تاریخ شده، ما که بنا نیست دنبال تاریخ غرب باشیم، زیرا مسلم عبادات دینی. قول دادم این سطر آخر رو بخونم ببینید، زیرا مسلم عبادات دینی منهای حضور تاریخی انقلاب اسلامی در این تاریخ آن نتایجی که ملت ما به دنبال آن هستند را برایشان دربر نداره. بی قدیر. حالا خدایا این روایت را ما چطوری فهمیدیم؟ فرمود اگر ولایت علی نداری عباداتت باطل است. اینا بد دادیم دست مردم. این خیلی بزرگ، این روایت خدا میدوند ده ها هگل میخواد برای فهم این روایت. به خدا قسم این یعنی اگر ولایت اینجا یعنی چه؟ یعنی حضور تاریخی. یعنی اگه حضور تاریخی نخداشته باشی با نماز دینا به نتیجه نمیرسی. مگه روایت نمیره نمیگه بی ولایت نمازد بی خود است؟ ما نمیفهمیم، سرمون نمیشه. یعنی چه؟ یعنی فکر کنیم فقط یه دوست داشتن امیرالمومنین. بابا ولایت، ولایت یعنی حاکمیت، یعنی حضور تاریخی. حاجی آقا دعا بفرما خدایا به حقیقت علی، به حقیقت علی فهم قدیر و انس قدیری و ورود قدیر به این تاریخ رو از طریق انقلاب اسلامی به ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.